تراک 92 صفحه 372 فتیممو سعیدن طیبن فمسحو به وجوهکم و ایدیکم منه. کلمه تیمم به معنای قصد کردن است و کلمه سعید به معنای رویه و پوست زمین است، آنچه از ظاهر زمین به چشم می خورد. و توصیف سعید به اینکه سعیدی طیب باشد با در نظر گرفتن اینکه طیب از هر چیزی است که حال و وضعی به مقتضای طبع اولیه‌اش داشته باشد، برای اشاره به این بوده که شرط است در خاک تیمم اینکه حالت اصلی خود را داشته باشد، مثلا از خاک یا سنگ‌های طبیعی معمولی باشد، نه خاکی که با پخته شدن و حرارت دیدن حالت اصلی خود را از دست داده و به صورت گچ، آهک و سفال درآید و یا در اثر فعل و انفعال‌های طبیعی به صورت مواد معدنی درآمده باشد. در آیه شریفه والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا، پاورقی دوم، نیز منظور از طیب بودن بلد سرزمین همین است و ما از همین طیب بودن محل تیمم همه شرط هایی که روایات در سعید معتبر دانسته استفاده می کنیم. و چه بسا از مفسرین گفتند که مراد از طیب بودن سعید این است که خاک تیمم نجس نباشد. پاورقی سوم. پاورقی ها 2. سوره اعراف آیه 58. 3. تفسیر روح المعانی جلد 5 صفحه 39 و مجمع البیان جلد 3 صفحه 52. ادامه متن. و اینکه فرمود فمسحو به وجوهکم و ایدیکم منهو، اگر در مقابل آیه قبلی که راجع به وضو بود قرار دهیم، می‌بینیم که با یکدیگر مطابقند. یعنی آنچه در وضو دستور شستن را داده بود، در تیمم دستور مسح کشیدنش را داده. پس تیمم در حقیقت همان وضو است، با این تفاوت که در وضو مسح سر و پاها واجب بود و در تیمم ساقط شده، و در وضو شستن صورت و دست ها واجب بود، در تیمم از باب تخفیف ساقط شده و به این اکتفا شده که صورت و دست ها مسح شود. و این خود اشاره دارد به اینکه اعضای تیمم همان دو عضو وضو هستند، ولی از آنجایی که خدای تعالی با مسح متعدی به حرف با تعبیر آورده، به ما می فهماند که مسح همه صورت و همه دست که در وضو شستن آن واجب بود واجب نیست، بلکه بعضی از صورت و بعضی از دست ها کافی است. این اشاره درست با آنچه از روایات که از طرق ائمه اهل بیت وارد شده منطبق است. در آن روایات محل مسح در صورت مشخص شده، به ما بین رستنگاه موی سر تا ابرو، و در دست تهدید شده به مچ دست ها تا سر انگشتان. با این بیان فساد گفتار آن گروه از مفسرین روشن می شود که اندازه دست را پایین تر از گودی زیر بغل، پاورقی یکم، مشخص کردند و همچنین بطلان گفتار بعضی دیگر که گفتند در تیمم همان مقدار از دست ها معتبر است که در وضو معتبر است، یعنی از مرفخ تا سر انگشتان، پاورقی دوم. وجه فساد این دو قول این است که مسح وقتی با حرف با متعدی شود، دلالت بر این می کند که باید عضو ماسح به بعضی از رویه عضو ممسوح کشیده شود و آن دو قول می گفتند به همه دست ها. و به نظر می رسد که کلمه ی من در منهو ابتدایی باشد و مراد از آن این باشد که مسح به صورت و دو دست از سعید ابتدا شود و خلاصه همان را بگوید که سنت بیان کرده و گفته باید نمازگزار دست خود را بر سعید بگذارد و بدون فاصله به صورت و دو دست خود بکشد. لیکن از گفتار بعضی از مفسرین چنین برمی آید که خواستند بگویند حرف من در اینجا تبعیضی است و این نکته را می رساند که بعد از زدن دست بر سعید، مقداری هرچند به قدر غبار هم که شده از آن خاک بر دست مانده را به صورت و دست بکشید. از این معنا نتیجه گرفته که واجب است سعیدی که در تیمم به کار می رود مشتمل بر خاک و غبار باشد تا آن خاک و غبار به صورت و دست کشیده شود. و اما تیمم بر سنگ صافی که هیچ غباری به آن بند نمی شود درست نیست، پاورقی سوم. ولیکن آنچه از آیه ظاهر است همان است که ما گفتیم و خدا داناتر است. البته این را هم بگوییم که نتیجه‌ای که صاحبان این نظریه گرفتند مختص به احتمال و نظریه آنان نیست. پاورقی ها 1 و 2 مجمع البیان جلد 3 صفحه 52 و 53 3 تفسیر المنار جلد 5 صفحه 126 ادامه متن. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. داخل شدن حرف من بر مفعول فعل ما یرید نمیخواهد صرفاً برای تأکید نفی است و به کلام این معنا را میدهد که خدای تعالی نمیخواهد هیچ گونه حرج و دشواری را بر شما تحمیل کند. در نتیجه میفهماند که در بین احکام دینی اصلاً و به هیچ وجه حکمی حرجی و تحمیلی وجود ندارد و به همین جهت خواستن حرج را نفی کرده، نه خود حرج را. البته باید دانست که حرج دو جور است. یکی حرجی است که در ملاک حکم و مصلحت مطلوب از آن حکم پیدا می شود که در این صورت حکم ذاتاً حرجی صادر می شود و صاحب حکم حرج را هم می خواهد، چون حکم تابع ملاک و معیار خودش است. وقتی ملاک حرجی شد قهرن حکم هم حرجی می شود. مثلا اینکه فرزن یک مربی به شخصی که تحت تربیت اوست و می خواهد ملکه زهد و ترک لذت را در دل او پدید آورد به او دستور دهد که از هیچ غذای لذت آوری استفاده نکند، که چنین حکمی در اصل حرجی است زیرا ملاک آن حرجی است. جور دیگر از حرج، حرجی است که در ملاک حکم نیست و قهرن خود حکم هم در اصل حرجی نبوده، ولی حرجی بودن از خارج و به علل اتفاقی بر آن عارض شده. در نتیجه بعضی از افراد حکم مذکور و یا به عبارتی برای بعضی از افراد حرجی شده است که در چنین فرضی حکم در خصوص آن افراد ساقط می شود و در غیر آن افراد به اعتبار خود باقی است، مثل وجوب قیام در نماز برای کسی که کمر درد یا پا درد گرفته و ایستادن برایش دشوار و حرجی و مضر شده که حکم قیام در خصوص وی ساقط می شود و در مورد دیگران به اعتبار خود باقی است. و اینکه خدای تعالی با آوردن کلمه لیکن از مطلب قبل که فرمود خدا نمی خواهد بر شما حرج تحمیل کند اعراض کرد، خود دلیل بر این است که مراد از آیه شریفه این است که حرج را از ملاک حکم نفی کند و بفرماید احکامی که خدای تعالی بر شما تکلیف کرده حرجی نیست و به منظور دشوار کردن زندگی شما تشریع نشده، بلکه به این منظور تشریع شده که شما را پاک کند. وجه این دلالت این است که از ظاهر گفتار آیه برمی آید که مراد از احکام جعل شده تطهیر شما و اتمام نعمت بر شماست، نعمتی که همان ملاک احکام است، نه اینکه مراد دشوار کردن زندگی بر شما باشد. و به همین جهت هر جا که دیدیم وضوع و غسل بر شما حرجی و دشوار است، مثلا آب نیست و پیدا کردن آب برایتان سخت است و یا آب هست ولی استعمال آن دشوار است، ما در آنجا تکلیف وضوع و غسل را برداشته به جای آن تیمم را که در وسع شماست بر شما واجب می سازیم. و اما حکم طهارت که غرض اصلی ماست را به کلی از بین نمی بریم. این خود دلیل بر این است که ما طهارت شما و کامل کردن نعمت خود بر شما را می‌خوانیم تا شاید شما شکر بگذارید. ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. لازمه مطلبی که ما در معنای حرج نخواستن آوردیم این است که مراد از جمله یرید لیطهرکم این باشد که بفرماید غرض ما از تشریع وضو و غسل و تیمم تنها حاصل شدن طهارت در شماست، چون این سه دستور سه وسیله و سبب برای طهارت است و این طهارت هر چه باشد غیر از پاکیزگی ظاهری و برطرف شدن خبث و کثافات از بدن است، بلکه طهارتی است معنوی که به وسیله یکی از این سه دستور حاصل می شود و آنچه که در نماز شرط شده علاوه بر پاکی ظاهر بدن همین طهارت معنوی است. ممکن است از همین معنا استفاده کنیم که وقتی غرض طهارت معنوی است، پس کسی که وضوی قبلیش نشکسته و هنوز آن را دارد برای خواندن نماز بعدی دیگر حاجت به طهارت جدید ندارد و این استفاده ما با اطلاق آیه منافات ندارد، زیرا تشریع منحصر در تکلیف وجوبی نیست بلکه تکلیف استحبابی نیز تشریع می خواهد. در نتیجه می گوییم به حکم اطلاق آیه وضو گرفتن برای هر نمازی خوب و مستحب است، هرچند که وضو نماز قبلی باقی باشد، ولی واجب نیست، بلکه تنها در جایی واجب است که وضو قبلی شکسته شده باشد. و اما اینکه فرمود و لیتم نعمته علیکم، در سابق یعنی در ذیل آیه الیوم اکملت لکم دینکم پاورقی یکم، کلمه نعمت را معنا کردیم و نیز گفتیم که اتمام نعمت به چه معناست، و در ذیل آیه و سید زلاح و شاکرین پاورقی دوم. پاورقی ها: 1. سوره مائده آیه 3، 2. سوره آل عمران آیه 144. ادامه مد. در جلد چهارم این کتاب معنای شکر را بیان کردیم. بنابر آن بیانات، مراد از نعمت در آیه مورد بحث نعمت دین است، البته نه از حیث اجزایان، یعنی تک تک معارف و احکامش، بلکه از حیث اینکه دین عبارت است از تسلیم خدا شدن در همه شؤون، و این همان ولایت خدا بر بندگان و حکمرانیش در ایشان است، و این ولایت وقتی تمام می شود و به حد کمال می رسد که همه احکام دینی که قسمتی از آن طهارت‌های سگانه است را تشریع بفرماید. از اینجا به روشنی به دست می آید که بین دو غایت و نتیجه‌ای که برای تشریع طهارت‌های سگانه ذکر شده، یعنی جمله لیطهرکم و جمله لیتم نعمته، فرق هست، و آن این است که جمله اول غایت تشریع طهارت‌های سگانه به تنهایی را بیان می‌کند، چون پاک شدن نتیجه این سه دستور است، ولی جمله دوم نتیجه تشریع همه احکام را بیان می‌کند که سه دستور مزبور تنها سهم خود را از آن دارد، یعنی از میان همه احکام سه حکم و از میان همه نعمت‌های دینی سه نعمتند. پس در حقیقت دو نتیجه نام برده، یکی خصوصی است و دیگری عمومی، و بنابر این معنای آیه چنین می شود: خدای تعالی نمی خواهد بدون جهت بار شما را سنگین کند، بلکه می خواهد با جعل طهارت‌های سگانه دو کار کرده باشد. اول اینکه برای شما پاکیزگی را که خاصیت خصوص این سه دستور است حاصل کرده باشد. دوم اینکه نعمت عمومیش را که همان نعمت دین است با تشریع این سه حکم تتمیم کرده باشد. شاید شما خدای را بر نعمتش شکر کنید و خدای تعالی شما را خالص برای خود بسازد. دقت بفرمایید. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. این میثاق همان میثاقی است که از آنان گرفته شده بر اینکه اسلام را بپذیرند، یعنی تسلیم خدای تعالی باشند. شاهد این مدعا این است که در جمله از قلتم سمعنا و اطعنا یاداوریشان می کند که در چه زمانی چنین میثاقی دادند. آن زمانی بود که گفتند سمعن و طاعتن، گوش به فرمان و آماده اطاعتیم، چون این سخن بدان جهت که هیچ قیدی ندارد سمع مطلق و طاعت مطلق را می رساند، و سمع و طاعت مطلق عبارت اخرای کلمه اسلام است. پس منظور از نعمت در جمله وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مواهب جمیله است که خدای تعالی در سایه اسلام به آنان داده، و این بهتری حال روز بعد از اسلامشان نسبت به حال و وضع قبل از اسلامشان است. در دوران جاهلیت امنیت و سلامتی و ثروت و صفای دل نسبت به یکدیگر و پاکی اعمال نداشتند، و در سایه اسلام صاحب همه اینها شدند، همچنان که نسبت به صفای دل فرموده وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. پاورقی یکم. پاورقی یک: بیادارید نعمتی را که خدای تعالی بر شما ارزانی داشته، که مردمی بودید دشمن جان یکدیگر و خدا بین دلهایتان الفت برقرار کرد، و در سایه نعمت او برادران یکدیگر شدید و بر لبه پرتگاه آتش قرار داشتید، شما را از آن پرتگاه نجات داد. سوره آل عمران آیه 103. ادامه مد. ممکن هم هست که بگوییم منظور از نعمت حقیقت اسلام است، چون اسلام منشأ همه نعمتها و برکات است. هر نعمتی را که ریشه یابی کنیم، بالاخره به اسلام منتهی می شویم که بیانش گذشت. و این هم بر خواننده پوشیده نماند که مراد از نعمت بودن اسلام حقیقی و یا ولایت این است که خواستند انگوش روی مستاق بگذارند، نه اینکه خواسته باشند مفهوم لفظ نعمت را مشخص کنند، چون مفهوم کلمه نعمت و هر کلمه دیگر عهده‌دار مشخص کردنش علم لغت است، نه قرآن کریم. و ما نیز درباره مفهوم این لفظ بحثی تفسیری نداریم. بحثی اگر هست در این است که از این مفهوم کلی منظور خدای تعالی در این آیه کدام مصداق است. خدای تعالی سپس خودش را به یاد آنان می آورد که عالم به همه زوایای دل هاست و نتیجه می گیرد پس باید از خدایتان بترسید که او بدان چه سینه ها در خود نهان داشته آگاه است.